اتهام آلود میگن اقتصاد نئولیبرال. آیا این با منطقی که در قانون اساسی ما نگاه کلان اقتصادی به قانون اساسی ما داره آیا سازگار هست و آیا اصلا ما سازوکار و ساختار خصوصی سازی داریم؟ اگر نداریم در موردش تصمیم دیگه‌ای بگیریم، اگر داریم مشخص بکنیم. چون این آسیب شناسی هایی که شما میفرمایید یا کارشناسان محترم دیگری فرمودن کاملا درسته، ولی به هر حال با فرض واقعیات در اقتصاد ما که خیلی هم به نظر نمیرسه امیدی برای تغییرش وجود داشته باشه، باید چه کنیم؟
خب من شما رو ارجاع میدم به یک روند تاریخی که اتفاق افتاده. نکنید ما
در ایران یا تجربه های جهانی،
در ایران نکنید ما بخش خصوصی داشتیم. در دهه 40 شمسی در ایران خب بخش خصوصی اومده توسعه داده کسب و کار، درست. و دولت هم حمایت کرد. خب ما در از سال 52-53 به بعد با افزایش قیمت نفت هیجان دولت قبل از انقلاب رو داریم برای اینکه بله. خودش کسب و کار را بندازه. دقت کنید تو دهه 40 اتفاق نیفتاده دیگه، قیمت نفت پایین بوده و فعالین اقتصادی معمولا تجار، اونایی که بازرگانی میکردن میرفتن مثلا فرض کنم کفش رو میتونستن بفروشن مثلا در جای دیگه دنیا، گفتن خب میان کارخونه کفش هم میزنیم مثلا تا ایران کفش ملی رو میزنیم. بنابراین بازرگانای ما که فروش موفق داشتن چه داخل ایران چه خارج ایران، کم کم شروع کردن اون ماشین‌آلات و تجهیزات رو وارد ایران کردن و کارخونه زدن. از با افزایش قیمت نفت که در واقع هدف این بوده که حالا که قیمت نفت بالا رفته منابع داریم سرعت توسعه رو بیشتر بکنیم، که این خطای استراتژیک ما هم قبل و هم بعد انقلاب بوده، خب چیکار کردیم؟ خب دولت گفته من خب تزریق میکنم، خودم کارخونه میزنم، خودم در واقع توسعه کسب و کار ایجاد میدم، حالا یا خودم یا اطرافیان یا از طریق هزار فامیلی که بالاخره ما قبل از انقلاب داشتیم. خب این منجر میشه به حجم زیادی شرکت و کارخونه. بعد از انقلاب ما در واقع با یه فرآیندی که خب اینا از در واقع در سال 57-58 مصادره میشن و میان رو دوش دولت و بعد در واقع عملا خب ما اون حتی در این واگذاری ها حتی اونایی که بخش خصوصی خالص هم بودن حتی مصادره کرد و بعد بنگاهداری کردیم، سازوکار بزرگی برای بنگاهداری ایجاد کردیم. شما خودتون می‌دونید گروه سمندلی و خیلی از سازمان ها بعد از انقلاب تشکیل شدن برای اینکه این شرکت واگذار شده رو مدیریت بکنن. بعد به این جنبندی رسیدیم که نه، کار مردم رو به مردم واگذار کنیم. در قانون اساسی در واقع شما خودتون مصدق هستید، در قانون اساسی میگه در واقع اقتصاد در ایران در سه بخش خصوصی، تابعی و دولتی متمرکز.
درست.
خب در صدر اصل 44 هم بالاخره در زیر مجموعه قانونش هم تفکیک شده.
ولی آهنگی که برای خصوصی سازی در واقع نواخته شده در سالهای اخیر و شتابی که برای خصوصی سازی انجام شده، این اشتها و اشتیاق دولت برای کوچک کردن خودش که حالا با نام دلفریب عدم تصدیگری هم در واقع پوشش داده شده، خیلی بیشتر از بخش تعاونی و بخش دولتیه. چرا یه همچین تمایل و اشتیاقی در ذات همه دولت‌های این دو دهه اخیر اتفاق افتاده؟ اصلا مهم نیست چه دولتی سر کار بوده، انگار ذاتاً دولت‌ها تمایل پیدا کردن به واگذاری به قول شما خصوصی سازی. نه،
در دولت ها تمایل به واگذاری که به نظر من فقط در لول سران دارن، یعنی رئیس جمهور و هیئت دولت و ماکسیمم دیگه معاون وزیر.
درست.
لول پایین تر که میایم چون دوستان در هیئت مدیره شرکت ها هستن و در واقع اونجا هم بالاخره حق جلسه ای هست یا حالا پاداش هیئت مدیره هست، در بدنه میانی و پایین که ما مخالفت شدید داریم با بحث واگذاری.
درست.
در لول سران نه، هر رئیس جمهوری با همین هدف میاد. اما یادمون باشه که در قانونی هم که در مدر مجلس تصویب شده شما کلمه خصوصی سازی ندارید، شما کلمه واگذاری دارید.
خب این به نظر شما یه ایراده، درسته؟
بله، به نظر بنده روح حاکم در قانون اصل 44 واگذاری اموال مازاد دولت و این روح در اون زمان کلیر بوده، شفاف بوده. سازمان خصوصی سازی هم شبیه سازمان املاک در واقع فروش املاک مازاد دولت تشکیل شده با همون اساسنامه با همون اختیارات، روشش هم روش مزایده است که همونجا داشته انجام میشه.
درست.
من خدمت شما گفتم ما هدفو گم کردیم. هدف این بوده که دولت بنگادار خوبی نیست، پس ما مجموعی از بخش خصوصی رو که احتمالاً بهره‌وری بالاتر و انگیزی بالاتری داره رو در واقع وارد عرصه میکنیم، بنگار رو واگذار میکنیم، نه با این عنوان که اموال دولت رو بفروشیم، با این اموال، با این منطق که اینو واگذار میکنیم که این اشتغالش حفظ بشه در لول اول، بهره‌وریش بره بالا و احتمالاً با مالیاتی که به دولت برمیگرده در واقع این در واقع ثروت بیت المال حفظ بشه. خب نیا کنید ما همیشه سوال از شما میپرسیم آیا اصلا در واگذاری روحی حاکم بر در واقع واگذاری ما حداقل در سالیان در واقع حداقل 15 سال اخیر که ما این مسیر رو طی کردیم به نظر شما و به نظر شنوندگان عزیز این بوده که بگردیم دنبال شخصی که یا اشخاصی که میتونن هپکو رو میتونن نمیدونم نیشکر رو و همه رو.
خب من که قضاوتی ندارم به هر حال صرفا دارم
مردم قضاوت کنم.
به دنبال شما که کارشناس هستید بفرمایید.
به دنبال این رفتیم که ببینیم که کی میتونه افزایش اینجا بهره وری اینجا رو افزایش بده، کی میتونه اشتغال اینجا رو.
خب جناب شکر خدای در مورد این معایب و موانع صحبت کردین و خیلی هم مفید و ارزشمند بود. حالا با وضعیتی که الان داریم، یعنی اقتصادی که اقتصاد نفتیه، اقتصادی که اقتصاد رانتیه و به نظرم نمیرسه غیر رانتی بشه به این زودی، یا چشم‌اندازی برای غیر رانتی شدنش نداریم، و اقتصادی که تو شرط تحریم داره کار خودش رو انجام میده، با این آدم‌های موجود، با این مدیرای موجود، با این امکانات موجود، اگر نخوایم آرمانی فکر بکنیم و نخوایم هی شرط بذاریم که اگر فلان شرط اتفاق بیفتد این میشود، آیا میشه خصوصی سازی رو نجات داد؟ میشه خصوصی سازی منقح و پاکیزه از اون چی که الان هست در آورد؟ اگه میشه به شکل عملیاتی با چه ابزاری، با چه سازوکاری؟
من خدمت شما عرض میکنم در پیشنهاد اتاقم در واقع گزارشم منتشر شده و برای در واقع سران قوا و مجلس هم رفته. پیشنهاد مشخص ما اینه که مالکیت بنگاه‌های خصوصی واگذار نشه.
بله.
دست دولت بمونه، برای اینکه این شکایاتی که حالا هست بیشتر سر اینه که اموال بیت المال هدر رفت.
خب این با روح خصوص سازی مغایرت نداره
نظر شما؟ شما عرض میکنم مدیریت بنگاه واگذار بشه کامل، این هیئت مدیره مدیر عامل و حق انتخاب در لول مدیران و معاونت، و با شروط این که اشتغال حفظ بشه، بهره‌وری بره بالا. اگه در یک دوره 3 ساله 5 ساله در واقع اون افراد با این ادعا که اومدن تونستن این در واقع وعده رو محقق بکنن، در خود قرارداد اصلی هم ذکر بشه که به این شرط در طبق این مکانیزم واگذاری انجام خواهد شد.
بله، خیلی ممنون.
این به این معناست که ما اول مالکیت رو میدیم، بعد میگیم چرا هپکو تعطیل شد.
درست.
در حالی که باید بگیم شما هپکو رو رونق بده، کاراشو بکن، آقا ما شرط کردیم 3 سال بتونی اینو توسعه بدی، اشتغال اینجا رو و این شرکت رو سر پا نگهداری، اینم شرایط واگذاری مالکیت به شماست. فکر میکنم اگه این معادله رو برگردونیم، اولا هر آدم نااهلی دیگه نمیاد اون منگار رو به عهده بگیره، چون نمیتونه در واقع اون شرکت رو اداره کنه.
بله.
به اضافه این که اهل کسایی که اهل این کارم هستن پا پیش خواهند گذاشت، چون بالاخره میدونن که چگونه میشه اون شرکت رو نجات داد. من فکر کنم واگذاری مدیریت و اداره شرکت به بخش خصوصی، نگه داشتن مالکیت در دولت، در واقع این بزرگوارانی که در جمهوری اسلامی هم تو مجلس هم تو بازی کل کشور نگران در واقع بیت المال هستن که در واقع حیف و میل نشه، اونا رو آرام خواهد کرد، فرصت رو بخش خصوصی واقعی خواهد داد که پا پیش بگذاره.
بسیار.
در خود قرارداد هم اعلام بشه که بعد از 3 سال اگه این شاخص ها به این تغییر تغییر کرد، اشتغال 20% افزایش پیدا کرد یا هر چیز دیگه ای، مثلا به ازای هر 500 نفر اشتغال مثلا ما اینقدر تخفیف.
خیلی ممنون جناب آقای شکر خدای محبت کردید. عذرخواهی میکنم، با شما خدافظی میکنم، خدا نگهدارتون. اولین گفتگوی زنده تلفنی من در برنامه رویداد بود با جناب آقای فرشید شکر خدایی، نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران. بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره آینده برنامه تحول نظام سلامت در ایران پس از استعفای وزیر بهداشت گفت آقای دکتر نمکی که معاونت اجتماعی سازمان برنامه بودجه را در اختیار داشتند الان به عنوان سرپرست وزارت بهداشت انتخاب شدند و با طرح تحول سلامت عجین بودند. سازمان برنامه و کارشناسان این سازمان تنظیم بودجه های طرح‌های مختلف را زیر نظر دارد و معتقدند که طرح تحول نظام سلامت باید با قوت دنبال شود. روز گذشته هم رئیس جمهور بر اجرای طرح تحول سلامت تاکید کرد. در همین خصوص ارتباط زنده تلفنی دارم با جناب آقای عباس علی پوربافرانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، که پشت خط ارتباطی هستند و از ایشون جویا میشم آخرین وضعیت اجرای شدن روند طرح تحول نظام سلامت را. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خوش اومدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت.
سپاسگزاریم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. خب با توجه به تغییر وزیر بهداشت، ارزیابی شما از روند اجرای شدن این طرح چیه؟ وانگهی که در واقع یکی از دلایلی که هم خود وزیر مستعفی و هم برخی از ناظرین موضوع ارائه میکردن از یکی دو سال گذشته ظاهراً بودجه های لازم و اعتبارات لازم برای تحقق این طرح وجود نداشته و اساساً شاید ممکنه یکی از دلایل استعفای وزیر سابق بهداشت و درمان هم همین باشه. حالا با توجه به اینکه به هر حال متولی این طرح الان دیگه نیست و به بخش دیگری یا به شخص دیگری واگذار شده، شما چه ارزیابی از روند اجرایی شدن و تداوم این طرح دارید جناب آقای پوربافرانی؟
طرح تحول نظام سلامت دو تا موضوع مهم داره، یکی منابع و یکی نظارت.
بله.
طبیعتا ما از ابتدای طرح تحول نظام سلامت یک روند خوبی را در اجرا داشتیم که رضایت نسبی مردم را هم ایجاد کرد، اما متاسفانه با کمبود منابع وقتی مواجه شد و بعضن اون پیشبینی ها و منابعی که اختصاص داده شده بود تحقق نیافت، خب طبعا ارائه خدمات به مردم هم یه مقداری ضعیف‌تر شد و این اتفاق سبب شد که در حال این موضوعات ایجاد بشه. اما به هر حال ضمن تشکر از آقای هاشمی و سایر دستاندرکاران این حوزه، اون چیزی که امروز آقای دکتر نمکی باش روبرو هست همین دوتا موضوع، یکی بخش تامین منابع هست، یکی نظارت بر این که این منابع درست مصرف بشه، اون چالش های تر تحول برطرف بشه. با توجه به سابقه ای که آقای دکتر نمکی در حوزه معاونت اجتماعی سازمان برنامه بودجه دارن، اگر بخواهیم یک فردی که میتونه بیشتر مؤثر باشه در این حوزه را مثال بزنیم، شاید به دلیل نیاز تحول به منابع و اینکه خب سازمان برنامه بودجه هم همکاری لازم را در اختصاص منابع داشته باشه، حتما دکتر نمکی فرد مناسبی هست. ضمن اینکه همه اینها برمیگرده به اینکه ما در حوزه اجرا چجوری نظارت کنیم که منابعمون پرت نشه. در حال اون چیزی که ما الان در طرح تحول نظام سلامت می‌بینیم، اگر بخوایم همه ابعاد طرح تحول نظام سلامت رو به خوبی اجرا بکنیم، این دو شرطی که عرض کردم در ابتدا، هم نظارت و هم تامین منابع، باید با هم باشه. اگر خب منابع تامین نشه، قطعاً طرح تحول نمیتونه ادامه پیدا بکنه و شکست خواهد خورد. ضمن اینکه طرح تحول واقعاً در بسیاری از جاها تونسته خدمات خوبی به مردم ارائه بده، به خصوص در حوزه تأمین پروتزها، تأمین خدمات پزشکی که باید به مردم ارائه میشد، کاهش پرداخت از جیب مردم، ارائه خدمات مناسب به اقشار آسیب پذیر و بسیاری از این مواردی که در طرح تحول بود. البته ضمن اینکه بعضن در حوزه به خصوص بیماری های خاص و بیماران سرطانی، اون بسته هایی که تعریف شد متاسفانه اجرایی و عملیاتی نشد یا به شکلی که باید. مردم از این جهت با توجه به هزینه بالایی که این گونه بیماران دارند، متاسفانه هنوز ما به اون نقطه که باید برسیم و نقطه مطلوب ما هست نرسیم.
بله. آقای دکتر استحضار دارید که درمان بسیار هزینه بره و ضمن اینکه بسیار هزینه بر هست، خیلی هم ارز بره. بله. الان هم شرایط شرایطیه که به هر حال ما در وضعیت مناسبی به لحاظ ارز نیستیم و به هر حال شرط تحریمی وجود داره و غیر از اون هم نوسانات ارز هم خودش معضلیه برای دولت مدیریت کردنش. این طرح تحول نظام سلامت در یه دوره اومد که به لحاظ اقتصادی بازار ثبات داشت، حتی همون زمان هم خیلی از متخصصین اقتصاد درمان و اقتصاد بهداشت این طرح رو خیلی آرمانی، غیر واقع گرایانه و در حقیقت نابصرفه می دانستن و این شد که به هر حال در عمل به بن‌بست‌ها و چالش‌های خورد. نمیشه هم گفت که این بن‌بست‌ها به خاطر کارشکنی بوده، چون در پیام وزیر محترم سابق گلایه‌ها و دلخوری‌هایی بود با این در واقع روی کرد که عده‌ای یا افرادی مثلا مانع شدن، ولی واقعیتش اینه که حتی اگر افراد هم همه همکاری میکردن و کارشکنی هم در کار نمی بود، باز هم این طرح خودش طرح بسیار هزینه بر و بسیار بزرگی بود، اگرچه طرح بسیار خوبی بود و خیلی دغدغه بیماران رو میکاست و خب به هر حال اسباب دلگرمی بود که برای کسی که حالا بیماری داره حداقل توی تامین هزینه‌هاش دچار مشکل نشه. من میخوام از شما اینو بپرسم، به هر حال الان هستالی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هستید و بایستی از این به بعد هم بر حسن اجرای این طرح نظارت کنید تا اینکه حالا یا این طرح جلو بره یا اینکه به هر حال طرح معادلی جایگزینش بشه. آیا بودجه کافی برای اجرای این طرح وجود داره؟ واقع بینانه است؟ منابعش از کجا قرار تامین بشه؟
بله، چهار مورد هست که من اشاره بکنم.
بله.
ما وقتی که طرح تحول نظام سلامت رو شروع کردیم به اجرا، خب قرار بود که گایدلاین ها یا راهنماهای بالینی اجرایی و عملیاتی بشه.
بله.
نظام ارجاع اجرایی و عملیاتی بشه، پزشک خانواده و صحت بندی اجرایی و عملیاتی بشه و متاسفانه خب این و زیر ساخت ها که پرونده الکترونیک سلامت، اینها هیچ کدوم در مسیر واقعی خودش قرار نگرفت و درصد بسیار کمی از
بوز میخوام. من دقیقا همینجا میخوام سوال کنم آقای دکتر، ببخشید کلامتون قطع میکنم، این قرار نگرفتن در مسیر واقعی تصادفی بود یا زیر ساختی بود؟ چون اگر قرار باشه ساختاری باشه، مجددا هم در مسیر واقعی خودش قرار نمیگیره.
بخشی از اینها زیر ساخته، بخشش البته بخش اصلیش زیر ساخته. بالاخره وقتی شما میخواهید کنترل کنید، نظارت بکنید، وقتی پرونده الکترونیک سلامت وجود نداشته باشه، نمیتونید خدمات پاراکلینیکی را بررسی کنید که آیا طرف در یک سال 10 بار MRI گرفته نیاز داشته نداشته، 5 بار رفته CT گرفته نیاز داشته نداشته، اصلا پروسیدی که برای مریض مصرف میشه نیازش بوده نبوده. وقتی که اون پرونده الکترونیک سلامت نباشد، به راحتی نمیشه 85 میلیون نفر را از جهت خدمات بهداشت و درمان نظارت کرد. پس مهمترینش بله بحث زیر ساخته. البته بر اساس اون پیگیری هایی که انجام شده، بخشی از این کار در حوزه تامین اجتماعی، بیمه شدگان تامین اجتماعی به صورت حالا داخلی انجام شده، بخشی در وزارت بهداشت انجام شده. خیلی واقعا کار سخت و شاقی نیست متاسفانه، با علارغم پیگیری ها و پیشرفت هایی که ما در عرصه تکنولوژی و فناوری اطلاعات داشتیم، خیلی نباید این دغدغه باشه. نمیدونم چرا عزمی برای این کار نیست، علارغم اینکه کمیسیون هم جلسات متعددی در این حوزه داشته، ولی ما آخرین جلسه ای که داشتیم این بود که متولیان امر قول دادن که ظرف 6 ماه این عملیاتی بشه. فکر میکنم از اون 6 ماهی 4 ماهی گذشته، امیدواریم که کارهایی که باید در این مسیر انجام میشده برای پرونده الکترونیک سلامت انجام شده باشه.
ممنونم، خیلی ممنون جناب آقای دکتر پوربافرانی از حضورتون در برنامه. با شما خدافظی میکنم، خدا نگهدار. و این هم گفتگوی دوم من در برنامه امروز رویداد بود با جناب آقای عباس‌علی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص تداوم و اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت. است کماکان شنونده برنامه زنده رویداد هست از رادیو گفتگو که به خبر، تحلیل و گفتگو در خصوص تازه های خبر میپردازه و یکی دو تا گفتگو داشتیم تا این لحظه در حوزه های اقتصاد، درمان و حالا گذاری هم بکنیم به حوزه سیاست و مشارکت سیاسی. با توجه به این که حساسیت های زیادی در خصوص طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داره و لزوم توجه مجدد به آسیب شناسی سیاسی اجتماعی و امنیتی این طرح و با توجه به این که طرح مجدداً در مسیر تصویب قرار گرفته، باید تمام ابعاد این طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره. برای همین هم گفتگوی زنده تلفنی خواهم داشت در حال حاضر با جناب آقای دکتر محمد ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. انشالله اگر شد با بزرگوار دیگری هم تماس و ارتباط تلفنی زنده خواهیم داشت که متعاقبا اعلام خواهم کرد. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خوش اومدید.
زنده باشید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی مجری محترم و عزیز جناب آبیدی.
زنده باشید، محبت دارید قربان. خب آقای دکتر، ارزیابی کلیتون از این طرح چیه؟ شما به نظر میسه که از مخالفان این طرح هستید، درسته؟
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که خود شما هم اشاره کردید، این طرح قبلا هم مورد توجه قرار گرفته و در مسیر تصویب بوده که با مخالفت گسترده هم نمایندگان و شورای نگهبان و حتی مقام از رهبری از دستور کار خارج شده بود. اما جدیداً با فضایی که ایجاد شده و ضرورت بازنگری در سیاست‌های انتخاباتی، ادعی به فکر این افتادن که این رو دوره احیا کنند.
بله. خب بذارید یه نگاهی داشته باشیم در واقع به یک صورتبندی دوگانه از مخالفان و موافقان این طرح. حضرت عالی مثلا در جبهه مخالفان این طرح هستید، احتمالاً استدلالایی دارید از جمله این که این یک نوع تبعیضه در وهله اول، یعنی در واقع مرکزیت بخشیدن به مراکز استان در یه رویداد ملی و بزرگی مثل رویداد انتخاباتی که بسیار رویداد مهمی و در حقیقت نادیده گرفتن صداهای کوچکتر، بخشای کوچکتر، و این در واقع یک نوع نفی عدالت انتخاباتیه و ممکنه استدلال کنید که آمار مشارکت رو پایین بیاره به خاطر اینکه شکاف‌های حالا مثبتی که در انتخابات، دو قطبی‌های مثبت یا چند قطبی‌های مثبتی که در شهرهای کوچک به اقتضای حال و هوای شهر کوچک اتفاق می‌افته، باعث افزایش رقابت انتخاباتی میشه و دلایلی از این دست. و در آن سو حالا افرادی هم هستن که استدلال‌های دیگه‌ای دارن، از جمله اینکه ماهیت نمایندگی رو به ماهیت واقعیش نزدیک‌تر می‌کنه، مانع از وعده‌های انتخاباتی بیجای برخی از نمایندگان بزرگوار میشه که نمیتونن محقق کنن و بعد فقط ایجاد مشکل میکنه اون وعده‌ها، و این که به هر حال استدلال میکنن که این به بلوغ سیاسی و به در واقع مردم سالاری دینی نزدیکتر هست و استانی شدن مانع از شکل‌گیری دو قطبی هایی میشه که بر مدار قومیت، طایفه، تقابل شهرهای کوچک با هم دیگه شکل میگیرن. من چون خب به هر حال خودم از نزدیک با شهرهای کوچک هم آشنایی دارم، با شهرهای بزرگ هم که خب آشنایی دارم، آقای دکتر این دغدغه ها و ملاحظات رو درک میکنم. حضرت عالی، استدلال اهمتون در این خصوص چی هست؟
حالا همینجور که اشاره فرمودید، این دغدغه ها در دو طرف وجود داره، اما این طرحی که امروز ما مشاهده میکنیم رافع اون مشکلات و در واقع تحقق بخش اون اهداف نمیتونه باشه، به دلیل اینکه باز هم نیامدن بگن شهرستانی بودن هست بشه کامل و مثل انتخابات مجلس خبرگان کلن بیان استانی برگزار بشه.
خب
هم یه ترکیبی معجونی شده از شهرستانی استانی که نه شهرستانی توش در میاد و نه استانی.
بله.
به این خاطر پیچ و خمها اضافه شده، وگرنه اهداف محقق نمیشه. و تو این مقطع از زمان هم به نظرم مبتنی بر منافع و مصالح جامعه و نظام هم نیست، به دلیل اینکه همجور که اشاره هم فرمودید، تو این شرایط مردم در دور افتاده ترین روستاها لایه ارتباطیشون با حاکمیت نماینده ها هستن.
بله. آقای دکتر اسخایی میکنم، جناب آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس هم روی خط، اجازه میدید من بهشون سلام مقدماتی داشته باشم، بعد هست تعالی فرمایشتون ادامه بدید و آقای دکتر هم از اون طرف خواهند شنید و اظهار نظر خواهند کرد. آقای دکتر ابوترابی به شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، به برنامه خوش اومدید. آقای دکتر، جناب آقای دکتر ابوترابی صدای بنده رو دارید؟ خب متاسفانه ظاهرا این ارتباط برقرار نشده یا در اسمای این ارتباط قطع شده. آقای دکتر ابراهیم رضایی عزیز ادامه بدید لطفا تا انشالله ببینیم این ارتباطمون با دکتر ابوترابی برقرار میشه یا نه.
بله، بعضی ها این ارتباط رو که در واقع مردم در روستاها و شهرهای کوچیک میتونن صدای خودشون و خواسته و اراده خودشون رو از زبان نمایندهشون داشته باشن، این رو نقطه ضعف میدونن.
بله،
در حالی که به نظرم هم یک امر واجبی هست و این هم حتی مقام معظم رهبری هم اشاره داشتن که رسیدگی به مشکلات حوزه ها و مردم جز نقاط قوت نمایندگی هست، نه نقطه ضعف.
بله.
این رو باید ملاحظه کنیم. اگر گفته میشه که نمایندگان باید نقش ملی ایفا کنند، ما وقتی نگاه میکنیم به الان نمایندهایی که در حال حاضر هستن، چه از مراکز استان ها چه شهرستان ها، خیلی اختلافی تو این موضوع نمیبینیم که ما فکر کنیم الان اون که تو شهرستان حتما سرشار از نقاط ضعف هست و اونی که در استان هست حتما در واقع منشأ اندیشه و حکمت و در واقع توانمندی. یک در شهرستان هم هستن نماینده توانمند، حکیم و هوشیار، و در مرکز استان هم هستن. این به طور پراکنده هست. پس این خیلی جغرافیایی نگاه کردن و تمرکز به استان نگاه کردن، این خیلی نقطه قوتی رو نشون نمیده. اما بعضی از ایرادات رو میشه با تدبیر حل کرد. اینی که فرض کن فرهنگ انتخاباتی آسیب وارد میکنه، بعضی ها وعد و وعید در واقع کذب میدن، این رو شورای نگهبان میتونه مدیریت کنه و حتی آموزش بده اونایی که کاندیدا میشن، کسی که میاد وعده دروغ نده، تو حوزه توانمندیش حرف بزنه، قابلیت اجرایی داشته باشه. این نواقصی که از اونجا راحت تر میشه ضعفش کرد تا اینکه ما بیان کلش رو حذف کنیم، مردم هم دیگه ارتباطشون قطع بشه با نمایندگان و نتونن با کسی در واقع پیام و خواسته و مشکلشون رو در سطح ملی پیگیری کنن.
بله.
موضوعات دیگه بحث تهدیداتی که از این زاویه به نظام و انتخابات در واقع آیندهش رو باید دید.
بله.
ما فرض کنید که بنده که توی شهر کوچیکی باشم بخوام برای آینده بیام انتخابات تبلیغات کنم، رأی از کل استان بگیرم، قطعا پشتوانه مالی زیادی میخواد. من باید تو 12-13 تا شهرستان برم ستاد بزنم، هزینه کنم، تبلیغات کنم.
خب آقای دکتر عذر میخوام من همینجا متوقف کنم. اساسا استدلال طرف مقابل و مخالف شما هم همینه که به واسطه همین الزامات رأی به شکل سیاسی تری عکس بشه و فرایند انتخابات و مشارکت انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی به فرایند انتخاباتی و مشارکتی در مثلا انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شه. اتفاقا زاویه دید همین آقای دکتر.
درسته، این زمانی هست که ما احزاب قوی و پشتوانه حزبی قوی تو کشور.
آخه ماجرا اینه که وقتی که در مورد احزاب قوی صحبت میکنی میگن موانعش ایناست، بعد الان که سراغ رفع این موانع میایم، مثلا بزرگوارانی مثل حزب‌تالی میگن نبودن احزاب، یعنی در واقع یه جوری انگار دور باطل ایجاد شده، چیزی به چیزی در واقع تعلیق پیدا کرده.
به هر حال به هر دلیلی که نشده، به نظرم انتخابات یعنی مجلس از اون مسیر طبیعی و رأی خالص مردمش کم کم منحرف میشه، میاد به سمت اینکه در واقع باندای قدرت و ثروت و جناها و باندها در واقع بیان حرف اول رو بزنن تا
بله. آقای دکتر ابوترابی زارن روی خط ارتباطی هستن. جناب رضایی
بنده هم سلام عرض میکنم،
ما هم خدمت شما شنوندگان و همکاران محترم و همچنین میهمان عزیز. سلام از
سلام از کردم خدمت شما جناب دکتر ابوطالبی.
اگر قطع شد داخل مترو هستم، ممکنه قطع بشه، معذرت میخوام.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. آقای دکتر ابوطالبی به برنامه خوش آمدید. جناب آقای دکتر ابراهیم رضایی در مجلس شورای اسلامی همکار حضرت عالی هستند.
بله
این بزرگوار در خصوص در حقیقت استدلال هایی رو طرح فرمودن که در حقیقت